درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی اذان و اقامه چهارشنبه 6/11/78 برابر با 19 شوال المکرم 1420.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى اليوم. روايتي كي در هفته گذشته قرائت شده بود، روایت قداح که از امام صادق علیه السلام نقل فرموده بودند و این حدیث را از جد بزرگوارش پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام علیه نقل کردند که مقداری از این حدیث را هفته گذشته قرائت شد و بیان کردند. دنباله حدیث دارند که پیغمبر خدا به جناب فضل بن عباس فرمودند، فرمودن فَإِنْ اِسْتَطَعْتَ اَنْ تَعْمَلَ بِالصَّبْرِ فَإِنْ اِسْتَطَعْتَ اَنْ تَعْمَلَ بِالصَّبْرِ مَعَ الْيَقِينِ فَفْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاصْبِرْ فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا. این حدیث که انهو میخواد که ماها را در فراز نشیب اجتماع و زندگی ما که هر انسانی در این عالم دچار این فراز نشیب و این امواج پرتلاطم بلاهای دنیا هست، شاید اگر ادعا کنند انسانی را خدا در این عالم نیاورده و نیافریده که از اول زندگیش تا پایان زندگی متعارفش به هیچ گونه بلایی مبتلا نشده باشه، شاید اینجور انسانی خدا تا به حال نیاورده. شاید از باز خودش عالم است و بس ما نمیدونیم، ولی آنچه را که ما با چشم خود ما میبینیم در مدت عمرمان هر چی دیدیم و شنیدیم، هر انسانی را که شما حساب بکنیم میبینید که در برهه‌ای از زمان و زندگیش نگاه کنید فرازنشی هایی داره، همیشه در ناز و نعمت و خوشی نیست و بنا نیست به اینجور هم باشید. خلاصه حضرتش میخواد انسان رو در مقابل این گونه امواج بلاهایی که یکی پس از دیگری ولا تجعلنا قرزن للمنایا والبلایا، خدایا ما رو هدف بلا و قرار نده که در دعاها آمده، که انسان هدف تیر بلای همیشه همش تیر زندگی و بلا به انسان میکنه. حالا در انسان در مقابل این بلاها چه میشه؟ چه حالتی داره؟ عمده اینه که حضرت دست رو این حالت گذاشته. انسانی را که هدف قرار میگیره در مقابل این همه امواج بلاها، انسان در مقابل این گونه بلاها چه حالتی داره؟ حضرت داره به ما یاد میده. میفرماید که بیا یکی از این دورا رو انتخاب کن، اگر بتونید راه اول انتخاب کنی خیلی بهتر، اگر نتوانستی راه اول انتخاب کنی پس راه دوم رو انتخاب. جدا این سفارش حضرت رو یاد بگیریم خیلی چیز خوبیه، توصیه خیلی جالبیه که پیغمبر رو میگه. حضرت رو در مقابل این مشکلات زندگی که براتون پیش میاد یا مواجه میشین، یا بیا این روش رو پیش بگی، صبر را با یقین در مقابل قرار بدی. صبر را با یقین میتونی کار بکنی بکن. خب این صبر با یقین یعنی چه؟ به این استطعت حضرت میفرد اگر میتوانی، فَإِنْ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِالصَّبْرِ مَعَ الْيَقِينِ فَفْعَلْ، میتونی صبر را با یقین معجونش بکنی. میتونی کار بکنی یعنی چی؟ یعنی من اگر یقین داشته باشم که تمام امور به دست حضرت باری تعالی و یقین داشته باشم آن چرا که او برای من قرار داده او همش به صلاح حال منی، چون اون حکیم علل اطلاقه، هیچ وجودی مذاق اساس حق عارف و عالم به بندهاش نیست، اون میدانه. اگر من این یقین رو برای خودم به دست بیارم که تمام امور رو در مقابل ذات اقداس حق تقدیم بدارم و راضی باشم، اون چرا که بناس بر من پیش بیاد صبر بکنم، مع الیقین مع رضایم سعیم وی مقربانشون بشم. هرچی بلا سرشون می آوردن، اذیت رو می دادن، رنگ می کشیدن، هیچ گونه اصلا تردیدی بهشون پیش نمی آورد. حالا ما از حضرت میخوام عباس که تو منبرا گفتیم و مقتلا رو خاندیم و برای مردم ایسی که اون حالت حیلت و عظمت کار میشه چشم ما قبط کرده. واقعا من وقتی گاهی فکرشو میکنم مثلا راجع به حضرت میسن به جعفر سلام الله علیه، خب یه تا 14 سال هم گفتن، کمتر از 4 سال هم که نگفتن و حمدالله به شما اصلاحات رو کنم. شوخی نیست یک امام قدرت این عالم را خدا دست او قرار داده. ببینید تمام زمین و زمان و آسمان و همه در ید قدرت دیده، یعنی به هر چی بخواد امام اشاره کنه همه مطیع حضرت بوده بدون شک. وقت چهار تا آدم متعلق مزخرف خوشم بیان مثلا حضرت زندان کنند و مثلا بیان قول جامو قول زنجیر و گردن و صاب و چه و همین چیزهایی که تو مسئله ها نمیشتن، امام رو بگیرن توی زندان اونچنانی بذارن مثلا چندین سال حضرت اونجا بمونه، غیر از امام نمیتونه کسی صبر باشه، غیر از امام مشکلی صبر جدن. اگه این قدرت دست من شما بدن من کسی نمی کنم. طور جدن اگه به شما بگن آقا الان همه فرمان ها دست توست، اشاره بکنی زمین و زمان همه رو تو رو خدا، ما حاضریم یه نفر بیاد دو ساعت به ما، ما یه ذره اگر قدرت داشته باشه، یه ذره تکیگاه و یه بزرگواری باشه، پدر صاحب هم کسی در میاریم که کج به ما نگاه کرده به در چی در میاریم. میگه فلانی جرأت داره اگه خم کده باشه صحبه میگم چی به سرش میگم چی شده بگن. میگه بله فلان رئیس با من چیده، فلان شخصیت الان رفیق دستش دست منه، ما میبینیم دیگه عملت. آخ امام پاشه با این همه حرکت هایی این چاپسه مثل هارون مزخرف پاشه بیاد نسبت به امام موسی و جعفر این کارها رو بکنه، هیچ حضرت دست دست داره. این همون جمله اولی نگاه کنید آقا جان، میخوام به مقام ائمتون عارف بشید، امام یعنی این. ببینید صبر را با یقین، ماشاءالله خوش به حال کسی که از میان شماها و ما اگر واقعا این حالت پیدا بکنه، بلا به نسبت این حال واقعا بگم مثل امام که خاکی کم پاشه در بیشی قرونشو بگرد، به نسبت یه ذره اگر بتونیم همچی کاری رو بگنیم، یعنی خم به ابرو رو نیاد در مقابل خدا، از این بلاهایی که سر ما بیاد نگیم خدایا چرا اینجوری شد، پروردگار چرا همچین شد، حالا از نظر خودمونه، زنمونه، بچه‌مونه، پسرمونه، مال دیگه، هر کسی رو قبول خدا بجانه که نمیدونم که هر کسی رو خدا جزور امتحان بکنه، هر کسی بناست یه جور امتحان بشه دیگه. حالا هر یکی از شما عزیزانی که الان اینجا در جلسه دست تشریف دارید، دست خود من گرید، هر کدوم ما یک گرفتاری داریم، هر کدوم اونا هر شما بگید در مقابل گرفتاریتون چه عکس العمل ایشان میدید، چه حالتی دارید به نظر مبارک. اگه این حالت بشه باشه خیلی خوبه، استطعت ان تعمل بالصبر مع الیقین فعل، اگر میتونی این کار بکنی بفرما من پیشنهاد بهتون میدم، ولی اگر نمیتونم من توانشو ندارم، من استعدادشو ندارم، چیکار کنم یا رسول الله بگردم من حالم اونجوری نیست. حضرت میخواد اگر نمیتونی و الم تستطع، اگر استطاعتی پس بر صبر رو ول نکن، جزع و فزع نکن، یعنی ولی صبر تلخ خیلی معذرم، اون صبر اولی صبر شیرین بود، اون صبر با یقین یعنی خدایا اون چه تو بخوایی منم میخوام، اون صبر صبر شیرینه چون با رضای خداست، چون با رضای خداست برای اون بزرگوارم شیرین میشه، مثل که ابو عبدالله فرمود الهی رضا به رضا، رضا به رضا خیلی شیرین بود برای عبدالله. و قلو بدن دب می آمد، زرد می کشید، آقا ایرادی نداره، ولی چون خدا می خواست برای امام حسین شیرین به برو می شوشن، آهم نمی کشید، شکایت هم نمی کرد، خدای چرا اینجوری شد. اما دومی نه، صبر و تلخی کرد، یعنی کسی که طاقتش نداره، پیغمبر خدا میگه اگر طاقتش نداری برای تلخه حضرت میگه و الام تستته، اگرم توانش نداری صبر با یقین درستش کنی پس اصبر، صبر باز داشته باش. چرا؟ برای چی؟ حضرت میگه برای که فقیم نفس صبر علا ما تکره خیلن کسی را. ببینید ما تکرهش نشان میده آرهاد، اگه صبر کردن در مقابل چیزی که آدم کراعت داره، صبر خیلی کسی خدا برش گذاشته. ولی این خیلی کثیر کجا روش میدن؟ دنیای ممکن، آخرت ممکن. ما هم دنیاش دیدیم، حالا آخرش که ندیدیم. دنیا رو دیدیم، بعضی از این عزیزان آیان من اهل العلم و غیر من اهل العلم، ما همش دیدیم سختی ها رنج ها کشید که یک دفعه خداوند تبارک و تعالی اون رو به مقام میرسان. از جمله خود همین مذهب امام هست، خیلی ایشون از نظر ظاهری صدمه خوردن، شوخی نبود که بریزن تو خونشون شبانه بریزن بگیرن شونو ببرن تبدیل کنن چه بکنن. خب برای یک عالمی، یک شخصیت بزرگواری که در حوزه مشغول خدمت درس هست، نالا خودتون جای آقا بذارید از زن و بچه اون چه رو تبدیلش بکنن، از اونجا باید دوباره بیارن دوباره تبدیل کنن. چقدر زجرش رو آقا رو بردن، حالا همه زجرها رو که آقا نمیاد به زبان مبارکشون بگن، چه بسا ممکنه در جاهای نامناسب آقا رو گذاشته باشه، شاید شخصیت آقا ایجاب نمیکرد مطالب خبر رو بگه، ولی خب خدای عز و جل در مقابل اون سختی ها اون ناملای ماتی ها خداوند عوضش مقام شده. این دنیایی شالا آخرتش که خدا میدونه، این دنیاست، عزت دنیایی خدایی. میخوام ببینید فرمایش جبتشون روشن کنم. ببینید آقا جان من یه نمونه میگم، آن نمونه ها زیاده که بعضی ها رو خدا تو همین دنیا قبل از اینکه با آخرت برسه در مقابل صبرشون که این همه سختی ها رو دیدن و صبر کردن، خداوند تبارک و تعالی بهشون جان آخرت. حالا برای ما چه بسا ممکنه همین صبر رو در اینجا داشته باشیم، همین دنیا خدا به ما بده، چه بسا ممکنه در آخرت. این هست. بعد آقا می فرماید بدان که در صبری که تو کراهت داری خیلی کثیری درشن، و علم ای فضل ابن عباس بدان انما الصبر ان الصبر مع النصر ان الصبر مع النصر بدان برادر صبر، به تعبیر بنده برادر صبر نصره، هر صبری پشتش یاوری هست، خدا کمک کنه. بدان فرمیده ان الصبر مع النصر و ان الفرج مع الكر، گشایش با سختی هاست، با کرب، با مشکلات، اونگاه هست که خداوند تبارک و تعالی فرج بشمیر. الله نفرج کردنا، خدایا مشکلات ما را گشاده بفرما. این دعایی که میدونم همین جاری. بعد این رو و این مع الاسر یسرا، همون آیه شریفه حضرت و این مع ال و این مع الاسر یسرا، این مع الاسر یسرا. دوبار باز حضرت اینجا تکرار کرده قرآن یه نکته ای داری در روایات دیگر اشاره شده که خداوند تبارک و تعالی لم یجعل الیسر مع العسر. عجیبه. چرا خدا میگه این مع العسر یسر، این مع العسر یسر؟ یعنی خدا بزرگتر از آن است که بخواد یسرش را بعد از دو عسر. بدانید هر سختی خداوند تجربه یسر را. این از محبت و بزرگواری خداست که دو دفعه تکرار کرده ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. بدانی سختی ها بیشترش ان شاء الله آسانی ها، مشکلات بیشترش منتها اون توجهی که انسان رو به این نقطه برسونه، اون حالی که آدم رو به اینجا برسونه که مقرب درگاه بشی، به ذات اقدس حق نزدیک بشی، به امام زمان نزدیک بشی. ما الان چند سال تو رو به خدا سرباز امام زمان نیست، تو رو جد دم از خودم بگیرم تا شما، چند سال که به لباس مقدس روحانیت یا در رشته و عمل روحانیت مقدس به این حالت چند ساله؟
متفاوت.
یکی میگه آجا من 10 ساله، یکی میگه 5 ساله، یکی میگه 20 ساله، یکی میگه 30 ساله. میگه من 30 سال از سرباز امام زمانم. تو خدا انصاف بده خودت صاف کن، این سربازی تو 30 سال در خدمت امام زمان هستی یا بیشتر یا کمتر، تو رو جد در چقدر نزدیک شدی به امام زمان؟ خودت در چه حد نزدیک میدی؟ در این حدی هستی که آقا رو صدا بزنی، آقا دستت بگیره، آقا جواب تو بدی، لبش بگی، صدا بزن، تو رو خودم. یا نه من اجازه بدید هستم اصحای عدل به ساعت شما حضور حاضرین در مجلس نباشه، من در مقام نصیحت خدای گواهی و شما ها رو منظور نمیگیرم که میخوام بگیرم، کلی میخوام بگیرم، اما خدا نکنه ما یه موقع از اون بر افتاده باشیم. من اسم بزرگوار رو نمیبرم چون این کمال تواضعش بود این حرف رو زد، من چون اسمش نمیبرم مبادا ایشون نبود که به بنده میگن فلانی. من احساس میکنم که اون حال اولی که تو حوضه قوم آمدن به حالا خیلی فرق. چطور؟ همون نیست که من در اوائل طلبگی به امام زمان نزدیکتر میدم، حالا دیگر مرجع بود، رساله داشت. گفتم آقا جان خدا نکنه شما این فرق داشت. گفت من همچین میترسم که مبادا از حضرت فاصله گرفته باشه. چرا اون چی که امام زمان از من نصیب داشت شما باید با از من نباشید؟ برادران عزیز شما رو به خدا طوری هستی که یه جوری با حضرت نزدیک شده باشی در مقابل این بلاها، اذیتها، صدمات که اقلن یه مقداری آقا رو بتوانیم با آقا نزدیک بشیم که حضرت یک آرامشی به ما بدید. به عنایت بکنید، خدا رحمت کنه مرحوم حاج الله محمد تقی. من این مستر براتون بگم و ازدوزم درست تمام کنم یه خیلی وقت دور نگیرم. مرحوم حاج الله محمد تقی مجلسی، پدر مرحوم ملا باقر مجلسی، پدر ایشون، پدر صاحب بهار الانوار. مرحوم حاج الله محمد تقی مجلسی صاحب کتاب روضت المتقین که شرح من لا یحضر الفقیه، کتاب بسیار عالی. آدم اون کتاب ببینه میفهمه این مرد چقدر مرحوم داری. مرحوم حاجی نوری رضوان الله تعالی علیه این قضیه رو می‌نویسن و مرحوم آش خباس قومی هم رحمت الله علیه این قضیه رو می‌نویسن. می‌خوام بگم بدونید مدرک کجاست، چه اصلی ایشون می‌فرماید من در اوائل طلبگی خودم بودم، طلبه بودم، درس می‌خوندم، ولی خیلی مراعات می‌کردم کارو در نماز اینا، ولی مشکلی داشتم گوش بدن آقای، مشکل من این بود که من نمازامو که می‌خوندم گرفتار بودم به محض وسوسه، گرفتار بودم به محض وسوسه. نمازی میخوندم با تأمل، با تأمل خیلی خوب و اینها، ولی باز به دلم نمیچست. خدا این نماز رو درست آوردن درست نمیدن. درس هم میرفتم خدمت مرحوم شیخ بهایی رحمت الله، تو شاگرد آقای شیخ بهایی بوده، درس ایشون میرفت، خودشون نوشتن این مطلب فرمودن که من این وسواسی گرفتار بودم، خدای چیکار بکنم چیکار نکنم. خب یه روزی در اون مسجد قدیم جامعه اصفهان در اونجا بودم و اینها، و به حال خودم گرفتار بودم. یه روز دیگه که همین حالت در خودم بود، رفتم گفتم برم جناب استاد شیخ بهایی میرم که چیکار بکنم، من گرفتارم، نمیتونم نماز شب بخونم. چون که هر وقت بخوام برم نماز شب بخونم میگم برو محمد کردی نماز واجبت درست بیار، های نماز شب بخونی پیش با نماز واجب تیمی داد. من مجبور میشم باز نماز های خودم رو قضا میکردم، هی نماز به دلم نمیچستی نماز قضا میکردم، به جای نماز شب نماز قضا میکردم. رفتا جناب استاد شیخ بهایی سوال کردم، جناب شیخ بهایی من راستیش به این مرض مبتلا گرفتارم، من چیکار کنم؟ خب نماز شب بخونم نمیشه، میخوام نماز شب بخونم گرفتار این حالت هستم. شیخ بهایی فرمود محمد تقی من بده یه راهی نشان بدیدم، تو با این راه این کار بکن، هم نماز شب بشه هم نماز غذات بشه. گفت خدا خیرت بده برو آقا، خدا خیرت بده، من راحتم بود. مرحوم شیخ بهایی در اومد گفت مالا محمد تقی از این به من شبها تو بخوایی نماز بخونی این کار بکن، یه نماز ظهر، یه نماز عصر، یه نماز مغرب، این 3 تا نماز قضا به جا بیار و قصد بکن که نماز شب تمت همین جا حساب بشه، این کار بکن. گفت خدا خیر بده عایشه بابا من راحت کردم الحمدلله رب العالمین. گفت من شبها شروع کردم به همین صورت، ظهر و عصر و مغرب رو میخوندم به نیت نماز شب میخوندم. این چند مدتی و یک روز افتاد از این مسجد جامع قدیم اصفهان، با همون حال خودم خیلی در دل کردم، گریه هم گرفت، اشکم سرازی شد، رو کردم به حضرت ابن الحسن. آخه من درست این گرفتاری داشته باشم، من ناراحت هستم، یک نماز بدار. گفت همین طوری که داشتم با حال خود گریه می کردم، خیلی گفت اهل عبادت نماز بودم، یه حالی داشتم. گفت یک دفعه دیدم که وجود مبارک حضرت صاحب العلم سلام الله علیه رو جلو خودم دیدم. ایشون می فرماید نه من خواب بودم بگم خواب بودم، نه بیدار شدم، در حالت عادی. گفت یک مرتبه وجود آتاد چشور به جمال حضرت افتاد، در دلم فهمیدم حضرت بقیت الله صلی اللہ علیه. دمیدم سر از حضرت، خودم انداختم بنا کردم های آقا رو بیوسم، تا دنلا شدم های آقا رو بیوسم آقا نداشت، آقا همون بلند شد دست بیوس، دست بیوس. من بلند کرد آقا و دست آقا رو بیوسیدم، دست آقا رو که بیوسیدم به من یه مسئله گفت مولا محمد داری کاری داشتی چی از خدا آجا من گرفتاری من اینه، من نماز میخوام بولم وسوسه دارم و این حال مجبور بشم نماز غذا بخونم و نمیتونم نماز شب بخونم، نماز شب رو هم این کار میکنم که جناب استاد من به بر فرموده، حتی فرمود دیگه از این به بعد اینجور نماز شب نخوان، این نماز شب مصنوعیه، این نماز شب نیست که تو میخونی که نخیر اینجور هم. گفت من چند تا مسئله از مجلسی از صاحب الامر پرسیدم همه رو جواب داد، یک مسئلهش یادمه داره براتون میگم، حضرت یکیش این مسئله بود. حضرت من بود دیگه اینجور نماز مسئولی نخوان، نماز شو نماز شب بخوان، اینقدر در نماز وسواس نداشته باش، بهش طور نیست نماز تو بخوان. بعد آقا وقتی سفارش کرد من که دیگه نماز شب بخوان و اینجور نماز مسئولی درست نخوان، از کردم چشم در سوره، ولی خب آقا من که هر وقت این چیز نیست که ولی سعادت بشه جمال نورانی تو ببینم، آقا جان یک کتابی رو شما من راهنمایی کنید که من بتونم با اون کتاب دستور عمل قرار بدم، دعاهاش بخوانم چیزی بخوانم اینا. حضرت فرمود بسیار خوب محمد تقی، حالا که تو گفتی کتابیه، من یک کتابی رو دادم به دست مولا محمد تاج، برو اونجا این کتاب مال تو است، برو اونجا بگیر ازش. خب برو اینجا. منم حرکت کردم جلوی حضرت، از همون در دار تیخ رفتم بیرون، اسمان یه محله بود، گفت رو رو در مسجد جامع قدیم، اونجا رو به نام دار تیخ میگفتن. خب من رفتم تو محله و رفتم خدمت مولا محمد و مولا محمد تاج، بهش گفتم که آقا جان یه کتابی رو حضرت بزنید که. گفت بله بله، مثل که تو رو حضرت صاحب الامر فرستاد. گفت بله. گفت این کتاب میتونی بیا، این کتابی رو گرفت داد من کتاب رو گرفتم گذاشتم زیر بغلم و آوردم خدمت حضرت نشان دادم. حضرت هم بله همین کتاب رو داشته باشه. گفت همین کتاب رو که حضرت من گفت داشته باش و در طبق این کتاب عمل کن. همین حالت یک دفعه دیدم به حال خود آمدم، مثل که از خواب بیدار شدم، بیدار شدم به حالت عادی آمدم، به حال خود که بیدار شدم آمدم به حال خود، نگاه کردم دیدم ای وای حضرت نشین نداره، کتاب هم زیر بغلم، دست بردم دیدم کتاب هم نیست، تا دیدم کتاب هم نیست افتادم به گریه. اون شب گریه تا صبح من بنا کردم گریه کردم که این کتاب چرا از من گرفته شد. یاد نرسید صبح عشق چشم افتاد کردم، رفتم درس مرحوم شیخ، مرحوم شیخ بهایی، رفتم خدمت شیخ بهایی، دیدم که شیخ بهایی نشسته داره صحیفه سجادیه رو مقابله میکنه. تا رفتم گفتم یا شیخ جریان من خبر داری چیه؟ گفت نه قضیه رو نقل کردم، اینطوری شد اینطوری شد. همه رو گفتم به من بگو این کتاب چی بوده، این مولا محمد تاج. من به نظرم شما باشی. گفت چرا؟ چون برای که توی علمای ما معروف بود به آقای شیخ بهایی تاج میش میگفتن، اسمش هم که محمد بودن، حتما آقا به ایشون اعلان کرده که بده. گفت مولا محمد تاج، پس حتما شیخ بهایی عرض کرد آقای همچین چیزی فرمودن، من بگونم شد این کتاب شما بناس به من بگید. گفت شیخ بهایی من گفت که محمد تبی نه این که تو بگیم هم بگیدم تو انشاءالله عامل علوم و آل محمد صلوات و سلام علیه علوم الهیه و معارف الهیه رو انشاءالله تو متحملش میشید و این اشاره به این حضرت به تو این کتاب.
وقتی شیخ بایی اینجور تعبیر کرد آیون بشنگ گوش کنید، برمون مولا محمد تقی مجلسی میگه این به دل من آرامش ندار، این فرمایش استاد استراب من از بین نبود، نه این نشد تو حامل علوم میشه، این نیست، این چیز دیگه. گفت با همون حالا سر درس نشستم و در سر دیش کردم آمدم بیرون، اما وقتی از در درس آمدم بیرون بنا کردم منقلب شدم، گریه من رو گرفت، همچین دیگه خود گریه هم گرفت. آمدم گفتم برم اون محله داره به تیخ خدا آقا به من گفت برو اونجا، برم اونجا ببینم چی قضیه. گفت رفتم طرف داره به تیخ که همون خوابی که دیده بودم، تا رفتم دیدم یه آقای اونجا، من دیدم سلام جناب آقای تاجو، همونی که تو خواب دیده بودم، گفتم به نام آقا امون من کتاب به تاج دادم، آه مولا محمد حسن تاج دیدمشو، تا آه سلام علیکم، آه محمد تقی، گفت بله بابا بیا من پی تو داره میگردم. گفت چیه؟ گفت من یه سلسله کتاب های وقفی دارم تو خانه و این طلبه ها آمدن کتاب های وقفی رو بردن ولی به شرطش عمل نکردن، ولی تو کسی هستی که به این شرط عمل میکنی، بیا ببینم یکی از این کتاب های وقفی رو الان تو بر رو بگی برو. گفتم چشم، گفتم حوالی حضرت این حضرت رفت از من رو برد تو خونه، در کتابخانه رو واز کرد، گفت بفرمایید. دو اولین کتابی که رفتم برداشتم دیدم این همون کتابی که من تو خواب دیده برداشتم زیر بغلم گذاشته بودم، دیدم این همون کتاب. آقا کتابه رو گرفتم و آوردم تونتون خدمت شیخ بهایی، آوردم خدمت شیخ، گفتم یا شیخ من کتاب رو پیدا کردم. شیخ گفت چه کتابیه ببینم، چه بود کتابی؟ کتاب آوردن دو دستی دادن خدمت شیخ، نگاه کرد گفت عجب، ما پی همچین کتابی میکشید، گفتم آقا این کتاب چیه؟ گفت این کتاب صحیفه کامله سجادیه به نسخه خط مرحوم شریف ثانی که ایشون خطشو باز گرفته از جناب مرحوم امید الرؤسا به ابن سکتور و ایشون از ابن ادریس گرفته، ابن ادریس بلاواسطه از بقیت الله، اینه این همونه که امام زمان ما گفته. آقا شیخ بهایی میگه خوشحال، گفت بیارید ببینم. آقا کتاب رو گذاشتیم برا کردن، آمدن با مقابله کردن با این صحیفه، مرحوم مولا محترم میگه از برکت امام زمان صحیفه سجادیه در اون روز در اصفهان مرکز طول آفتاب مردم شده بود که مردم صحیفه سجادیه رو میخواندن از برکت حضرت. معلوم میشه دعاهای صحیفه چقدر مهمه که تا این اندازه ببینید این حال برای بزرگانتون بوده. خدا روحشون شاد بداره انشاءالله، امیدوارم خدای همچین روحی هم به من شما مرحمت بفرماید. خیلی باید ببخشید، امیدوارم که انشاءالله ما رو مورد عفوتون قرار بدی. خب بیش از این مصدقه نمیشم چند کلمه درس بگم و شما رو مرتب کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشود در رابطه با جریان قضیه این که آیا نماز جماعتی که منعقد بوده اگر جماعت بعدی منعقد بشود یا فرادا بعدن خوانده بشود آیا این کفایت می کند که دیگه از آن گفته نشه؟ این یکی و سقوط ام لا یکی؟ این بحثای چند قسم می شود، من براتون در همین فراز بیان کردیم دیروز گذشته، رقمهای مختلفی رو ما تو این فرع محضرتون تنظیم داشتیم. یک فرعی بنده دارم که مرحوم صاحب جواهر نداره، مرحوم حاج آقا رضا نداره، حالا بنده عرض میکنم محضر شما عزیزان صاحب حدائق نداره، مرحوم آقای حکیم ندارن، مرحوم سید در عروه نگفتن، ولی اجازه بفرمایید بنده این فرع رو عنوان کنم ببینم نظر شما عزیزان در این فرع چیه. به مناسبت همین موضوع بفرمایید اینی که فرموده امام روحی له الفدا فرموده اگر چنانچه مسجدی یا مکان نمازگذار وارد شدی و دیدی که جماعت تمام شده ولی سخت متفرق نیست از آن به اقامی نگویی، این حکم مال وارده، مال کسی که واردون و داخلون فی المسجد، این حکمی یا نه. حالا اگر کسی تو مسجد هست ولی به جماعت شرکت نکرده، حالا تو مسجد هست و به جماعت شرکت نکردی، دقت فرمودید
این آقا وقتی نماز جماعت تمام شد سلام نماز رو دادن، این آقا میخواد حالا نماز وایسته از اون آقا بگی یا نگه. این همین مسئله است. یه موقع این هست که از اول جماعت بوده و صدای اذان مؤذن و اینا رو شنیده، اون کارش ندارن. از اول هم صدا رو شنیده بیایی بگیم آقا فرضاً این مقدار صدا رو شنیده باشه ولو فصلاً این مقدار باشه ایراد نداره، اون کارش ندارن. از اول هم نبود آقا، از اول نماز که صدای اذان هم شنیده باشه نبود، بعد آمده منتهای مطلب در حال جماعت وارد شده ولی به جماعت ملحق نشده، گذاشته اونجا حالا یک کاری داشته صبر کرده صبر کرده تا زمانی که السلام علیکم نماز جماعت تمام شد ولم یتفرق الصف، صفوف به هم نخورده. حالا آقا میخواد وایسته، یا میخواد فرادا نماز بخونه یا میخواد نه آقا را جلو گذاشتن که سرش جماعت وایسته. این آقا اینجا اذان اقامه رو بگد یا نباید بگد مطابق این روایات رو داشتیم. از روایاتی که ما در اینجا داریم همشون اگر آقایون عنایت داشته باشید، عنوان روایت این بود که دخل المسجد، یاد آقایون باشه نوع روایات ما اینطوری بود، دخل مسجد وقد صلا اهله، و اینجور نبود نوعا نمیتون بود. حالا یا دخل رجلان فی المسجد بود، حضرت بود این شهر ما یک سن جلو بیا پیگه پوشتن، یا این بود نه رجلان دخل المسجد اینا، یا اون طرف هم گفت یبن رسول الله ما تو مسجد نماز کنیم تمام کرد یه رفت یه مردی وارد شد میخواد بگه الله اکبر الله منع و اتفه و دفع شراغ آدم نگو، حضرت بود احسن احسن فتفه و منع و اشد المن بارک الله جلوشی بگید دیگه احسان گفتن یعنی چی دقیقه فرمون چی میخوام بگم. خب اگر نظرتون به این روایات اخبار بندازی، ظهور این اخبار و روایات به این است که لمن ورده لمن جا المسجده با این، پس آقایی که تو مسجد بوده و نماز وای نستده و نماز تمام شده حالا میخواد نماز وای بشه، این از آن آقامه نگه آره بگه از آن آقامه بگه مطابق مقتضای این ورود موضوعیت داره بر سقوط، دخول فی المسجد موضوعیت داره، دخول در مکان مصلی موضوعیت بشه، پس از آن آقامه رو بگه بله. و اگر بیا بگی نه ملاک ورود نیست، ورده کذا ورده خصوصیت نداره، اونی که ملاکی اینی که انسان جماعت را به جایی درک کنه که تمام شده باشه، نماز تمام شد حالا بخواهی نماز باید بسی صف به هم نخورده، آقا دیگه نمیخواد اذان بگی، اینی چی میشه گفتن که اون نظر بخاره مقتضای قاعده چیه قضا میکنه. اینجا باید خیلی گشتن ببینن که از بزرگان هیچ کسی از فقهای شیعه هیچ کسی بیان کرده این مسئله رو یا نه، در کتاب ها خیلی گشتن فقط بنده یک نفر پیدا کردن این مسئله رو بیان کرده از فقهای گذشته ما، فقط یک فقیهی رو که من دیدم و این مسئله رو فقیهی که مال قرن 13 بوده، این بزرگوار بودم این مسئله رو خدا رحمتش کنه نقل کرده، مرحوم علامه نوری، ایشون این مسئله رو عنوان کرده فرموده به نظر من مال واردین، این حکم مخصوص للواردین، پس غیر واردین رو نمیگیره. آه ایشون این فرماش کرده غیر واردین رو نمیگیره، خب این چرا نگیره، جهتش چیه، چرا نگیره؟ به نظر من میرسه ایشون رو این پای آمده جلو فرموده برای خاطری که قرار ما بر این شد که قاعده اولیه این که کل صلاتین چی باشه، اذان به اقامه باشه من الفرادا والجماعت، قاعده اولیه مگه این نبود درست؟ مقتضای قاعده اولیه اینه، ما چقدر باید دست از این قاعده برداریم؟ به مقداری که ما مطمئنن دلیل در مقابلش نشوشه، دلیلی که در مقابل این قاعده داریم که میگه اذان به اقامه رو نگو در کجاست؟ در جایست که کسی که وارد باشه و قضیه اینجور باشه، اما اون آقایی که وارد نیست و در مسجد بوده در کنار مسجد نشسته بوده و نماز بوده حالا میخواد وای دسته باشه اینجا معد بخانه یا فرادا، اینم اصلا نگه برای چی نگه؟ مقتضای عمومات اولیه که میگه لکل صلاتین اذان و اقامه، اون مقتضا اقتضا میکند به این که عدم قابل ثابت نباشه، اصلا که عدم ثبوته. پس بنابراین آیان نبوت این من تو مسجدها گاهی بعضی از آیان دیدن همین نشستن همچین نماز جماعت تمام میشه باشن نماز میخونن، هدیم با میشه نماز میگه الله اکبر بشه، آقا چرا اذان اقامه نگفتی؟ میگه خب آیا اذان اقامه جماعت سرش به هم نخوردن؟ باید ببینی آقای مقلد کدوم آقاییه، شما مقلد کدوم بزرگوار مرجعی هستی اجازه بهت دادن؟ یه با سوال بشه و الا شما باید اذان اقامه رو بگیری. ولذا این مسئله محرکه ایشون بر بودن یه جور اذان اقامه ساقط نیست، ولی آیا به نظر مبارک از لسان اخبار این نکته به دست نمیاد؟ نمیخوام حالا جهت من از درتون بگم، این نکته به دست نمیاد که جهت این که میگه للوارد اذان نگه، بشه دقت کنید چی میخوام بگم، وارد اینجوری میگه اذان نگه، ورودش خصوصیت داره، چون وارده اینطوره. این معنا رو شما احراز میکنید، چی فرمودی؟ احمدالله شاید حال مکنی ندارم باید همین باشی، من ندارم این که آیا ورود خصوصیت داره به عنوان وارد بودن ها، که این باید وارد بشه تا از آن اقامه. چرا احتمال این معنا به نظر مبارکونی میاد که نفس عمل ملاک باشه ها، این جماعتی را که براش از آن گفتن اقامه گفتن، اون آقایی که میخواد این جماعت رو درک کنه اگر درک بکنه تشهد جماعت رو چطور از آن اقامه نداره؟ ولی اونجا باشد ها نمیخواد وارد شده، همونجا هست به تشهد آقا رسید میگن الله اکبر بشین آسان اون جماعت میگن از آقا میداره. امکان این معنی که نظر مبارک امام میخواد این نکته رو بگن، بگن کسی که ورد فی المسجد، ورد موضوعیست ها، یعنی کسی که به موقعی رسیده به کام که این امام جماعت نماز شما کرده ولی هنوز صفا به هم نخورده، تو میتونی ملحق بشی؟ اگر این معنا رو بگید به نظر میرسد که اینجا باید نیست که بگیم از آقا ثابت بشه. و من به نظرم از اون جمله که امام میگه ولا یبدر بهم امام، ظاهر نکند امام جریان، مخصوصا بنابر این که این اذان و اقامه موضوعیت در عبارت فاعل باشد که احتمال مرحوم صاحب حدائق اون وقت صادق از خودش نمیگه، میگه کما فهمه الاصحاب، صاحب حدائق به اصحاب نسبت داده، احتمال این معنا را اگر آقایون قبول بکنن هیچ استبعادی نداره، کسی هم که تو مسجد بوده و صدای اذان اقامه نشنیده البته وسط جماعت نشسته نماز جماعت تمام شده حالا میخواد نماز بخونه، لایق بود به این که بگیم اذان اقامه برای اونم کفایت بکنه، بعید به نظر نمیرسد. چرا؟ به این نکته که گفتم، لأن احراز خصوصیت ورود دخالت داشته باشه در این حد محل شبهه ما، بلکه لعل از نظر نفس اخبار و حکمت الاخبار به دست بیاد که ملاک این نکته نیست که ورود به ماه و موضوعیت داره، ملاک اون حالت نفسانی جماعت باشه. اگر این طور بشه پس به نظر بنده اجازه بده این جمله رو بگم و عقیده بنده از آن اقامه رو رجاءً در اینجا که انسان بگوید خیلی اقرب احتیاطه، از آن اقامه رو بخواد بگه به رجاء بگه، نه به قصد ورود بگرد، اگر به نحوه رجا بگرد تقریبا عمل به احتیاط کرده. قفر الله لنا ولکم انشاءالله.